بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 217 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 71 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و حسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. این آیه هم در بیان ادامه آیاتی است که بیانگر صفات یهود و کارهایی که با دین و با قرآن، با کتاب‌های آسمانی و با پیامبران خودشون کردن. در این آیه می‌فرماید که وحسبوا الا تكون فتنه. بنی اسرائیل حساب کردند، گمان کردند الا تكون فتنه، که فتنه‌ای برای آنها نخواهد بود. این قسمت از آیه ممکنه بر بگردیم به آیه قبلی، یعنی اینکه کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هرگاه که برای آنها رسولی فرستاده میشد که آن رسول از هوای آنها پیروی نمیکرد، یا بهتر بگیم که هوای نفس آنها با آن چیزی که رسول می گفت برابری نداشت و همخوانی نداشت، و در نتیجه آنها یکی از دو راه بد را انتخاب می کردند، یا اینکه گروهی از پیامبران را مورد تکذیب قرار می دادند و یا اینکه گروهی از آنها را می کشتند. و آیه بعدیش معنیش اینطوری میشه که وحسبوا الا تكون فتنه، و گمان کردند که انجام دادن چنین کارهایی با پیامبران الهی فتنه ای نیست، یعنی اینکه آنها دچار عذابی و عقوبتی نخواهند شد، بزن پیامبر بکش و یا تکذیب بکن و خبری هم نیست. و یا اینکه بگیم این مسئله عمومیت داره و یهود گمان می‌کردند که آنها دچار فتنه نمی‌شند، به هیچ عنوان در دینشون دچار فتنه نمی‌شند، و این گمان هم یک گمان باطل است، در صورتی که جای جای قرآن آیات فراوانی وجود دارد که همه شما مورد امتحان و فتنه و آزمایش قرار میگیرید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. در تمام آن دارایی هایی که ما داریم، چه از لحاظ امنیت، چه از لحاظ کمبود در مال و ثروت و در بدنمان و در محصولات کشاورزیمون، در همه اینها، در گرسنگی، در همه اینها مورد امتحان قرار میگیریم. فاخذناهم بالبأساء والضراء، انواع بیماری ها و انواع کاستی ها و کمبوت ها، هر چیزی که مصالح و منافع انسان را در معرض خطر قرار دهد، اینا همه فتنه هست. ولقد فتنا الذين من قبلهم، در آغاز سوره عنکبوت میفرماید که همه کسانی که قبل از آنها بودند مورد امتحان قرار گرفتند. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین، تا مشخص بشه که چه کسی راست میگه و چه کسی دروغ میگه. چون تا زمانی که امتحان و آزمایشی نباشه، پاک و خبیث از هم دیگر جدا نمیشند. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. الله متعال مؤمنین را همین گونه به حال خودشون رها نمی‌کنه بدون امتحان و آزمایش. مؤمنین زمان پیامبر باید امتحاناتی باشه تا آن کسانی که منافق هستند و بر اساس یک ادعای دروغین خودشون رو به ایمان نسبت می‌دهند، خبث و پلیدی آنها واضح و آشکار بشه برای همه. یکی از سنت‌های الهی است و هر کسی که گمان بکنه که مورد امتحان قرار نمیگیره سخت در اشتباه است. همه ما در معرض امتحان روزانه هستیم و این امتحانات به این منظوره که آیا ما واقعا در دینمان راستگو هستیم یا مسلمان مصلحتی هستیم. مسلمان مصلحتی یک جای بالاخره کم میاره و دست از دین میکشه و دنیا رو ترجیح میده بر آخرت. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولی مسلمان واقعی آن کسی است که نه اینکه فتنه ها و آزمایش ها دین او را نمیگیرد، بلکه مانند کسانی که در قرآن از آنها یاد شده، ولما را المؤمنون الاحزاب، وقتی که مؤمنین اهل ایمان احزاب را در جنگ احزاب و غزوه خندق دیدند، 12,000 نفر از همه جا جمع شده بودند تا آمده بودند به مدینه تا پیامبر را بکشند و مسلمانی را به پایان برسانند، وقتی که این گروه ها را دیدند، خب وضعیت یک وضعیتی است که انسان عادی میترسه. 12,000 نفر رزمنده اومدن تا تو رو بکشن. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، گفتن این درگیری با کفر و شرک همون چیزیه که وعده الهی در اون وجود داره، که ما مورد امتحان قرار میگیریم و خواهیم جنگید. و صدق الله ورسوله، و الله ورسولش راز گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و چنین فتنه های سنگینی جز این که بر ایمان و تسلیم آنها بیفزاید چیزی دیگری حاصل نمی کرد. این برای مؤمنین واقعی است، ولی برای کسانی که در ایمانشون سست هستند، ایمان آنها همراه با شک و تردیده، منافق هستند، مسلمان شناسنامه‌ای هستند، مسلمان زاده هستند، اینها در کنار سختی ها شکسته خواهند شد، پایداری ندارند و توانی نخواهند داشت. و الله متعال آن ایمانی را می خواهد که دوام داره، ریشه داره. ایمان بدون ریشه به درد نمی خوره، تقلیده. و به همین دلیل در سوره محمد صلی الله علیه وسلم خطاب به پیامبرش فرمود فعلم انه لا اله الا الله، باید بدانی که هیچ معبود بر حق جز الله نیست. این مسئله نیاز به دانستن داره، نیاز به علم و دانش داره، نه نیاز به تقلید. با تقلید این مسئله درست نمیشه، فقط با علم و دانش و با باور و یقین و اعتقاد این مسئله درست میشه. و یهود هم اینجا گمان کردن که اینها دچار فتنه نخواهند شد، و حسبوا الا تكون فتنتون، که البته این کلمه در قرائات معتبر به دو شکل خوانده شده، فتنتون و فتنتن، که اگر بگیم فتنتون میشه از لحاظ لغوی تکونو میشه تامه و فتنه هم فاعلش هست، و اگر بگیم فتنتن تکونو میشه ناقصه و فتنه هم خبرش هست. گمان کردن به هر حال که فتنه ای نیست، و بر اساس همین باور هم ادعا می کردن که نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان الله و مخلوقاتی دوست داشتنی در نزد الله متعال هستیم، و بر اساس همین باور و اعتقاد بود که می گفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما دچار عذاب الهی نخواهیم شد، فقط اون مقدار معین چند روزی که بنی اسرائیل گوساله پرستی کردن، فقط به اندازه اون روزها ما عذاب میبینیم، دیگه عذاب نمیبینیم. و بر اساس همین باور و اعتقاد بود که گفتن و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، گفت یهودی ها گفتن که جز یهودی وارد بهش نمیشه، و نصرانی ها هم گفتن جز نصرانی کسی دیگری وارد بهش نمیشه. همه اینها بر اساس همین باور بود که برای این قوم و این ملت فتنه ای نیست، هر کاری میخوان بکنن خبری نیست، عقوبتی نیست. فعمو و صمو، و بر اساس این باور و اعتقاد دچار کوری معنوی شدند. عمو و صمو، و دچار کری شدند، کری معنوی. دیگه نه آیات الهی را میدیدند و نه آیات الهی را میشنیدند، نه گوششون بدهکار بود و نه چشم آنها حقایق را میدید، هرچند که از لحاظ ظاهری از چشم و گوش برخوردار بودند، ولی تا زمانی که از این چشم و از این گوش بهره‌ای ندارند و استفاده‌ای نمی‌کنند، انگار که وجود نداره. در قرآن آمده که ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون، مانند کسانی که گفتن شنیدیم ولی نمیشنون نباشید. داره میشنوه، ولی شنیدنی که به درد انسان نخوره مساویز با نشنیدن. خیلی ها الان دارن حرفای ما را میشنون، آن کسانی که به ما باور و اعتقاد ندارن. خیلی ها میدونن ما چی میگیم و چه کاری انجام میدیم، ولی وقتی که قبول نمیکنه، حق را نمیپذیره و بر باطل خودش باقی میمونه، این کار که نمیشنوه، فرقی نداره. انسان اگه در خونش یک گونی پر پول داشته باشه، پر طلا داشته باشه و از اون استفاده نکنه، میگن به جای گذاشتن چه سنگ بود چه زر بود، فرقی نمیکنه. پس وقتی که انسان از توانایی ها و امکانات استفاده نمیکنه، میذاره و ازش بهره نمیبره، انگار که نداره، فرق نداره، تفاوتی نداره بین کسی که ندارد و بین کسی که دارد و استفاده نمیکند. به همین دلیل اینها دچار کوری و کری ایمانی شدند. ثم تاب الله علیهم، ولی باز هم پروردگار یک فرصتی به اینها داد. برتری های زیادی پروردگار به بنی اسرائیل داده بود در طول تاریخشون، از انواع پیامبران، از انواع کتاب های آسمانی، از انواع پادشاهان بنی اسرائیل، از انواع نعمت های الهی که بر آنها سرازیر بود، من و سلوا، و همچنین در مقابل تمام کارهای زشتی که انجام میدادند، پروردگار آنها را میبخشید. گوساله پرستی کردند، پروردگار آنها را بخشید. اینجا هم یک فرصت دیگه بهشون داد. ثم تاب الله علیهم، پروردگار آنها را مورد توبه خودش قرار داد. ثم عمو و صمو، ولی دوباره اینها راه کوری و کری در پیش گرفتند. کثیر منهم، خیلی از آنها. و انسانی که پروردگار بهش فرصت میده، الله متعال به همه فرصت میده، به همه یک نوع فرصت میده تا بتواند در راه درست قرار بگیره، بلکه بیشتر از یک فرصت، فرصتهای فراوان. اینطوری نیست که بدون حلم و بردباری با بندگانش برخورد بکنه. یکی از نامهای پروردگار حلیم است، الحلیم به معنی بردبار. بنده گناه میکنه، عقوبت برش نازل نمیکنه، ولش میکنه، میگه شاید برگشت از این راه، راه کج میره، اشتباه میکنه، لجاجت میکنه، بعد میگه فرصت میده، فرصت میده، چندین سال فرصت میده، تا جایی که در حدیث صحیح آمده که اعذر الله الی امرئ اخر اجله 60 سنه، دیگه تا 60 سال فرصت میده. اگر کسی که پروردگار 60 سال به اون فرصت داده، بهش مجال داده تا شاید راه درست رو انتخاب بکنه و انتخاب نکرد، دیگه از این به بعد دیگه پروردگار برای چنین انسانی عذری قرار نمیدهد. 60 سال میگه من به تو فرصت دادم، چی کار کردی؟ شنیدی، دیدی، به گوشت رسید که قرآنی هست، رمضانی هست، پیامبری هست، حقوقی است که متعلق به خالق توست، همه اینها را شنیدی، خب چرا عملی نکردی؟ چرا برنگشتی؟ چرا این کارها را انجام ندادی؟ والله بصیر بما یعملون، الله متعال اگر اینها را در این دنیا سریع بعد از کارهایی که انجام میدهند مورد مؤاخذه و عقوبت قرار نمیده، معنیش این نیست که کارهاشون را نمیبینه، نه، بصیر بما یعملون، بسیار بیناست در مقابل کارهایی که انجام میدهند و کارهای آنها ثبت میشه در کتاب اعمالشون و بعد از ثبتش هم مورد مؤاخذه در روز قیامت قرار میگیرند. این گونه نیست که کارهای بد انسانها رها شود. من یعمل سوء یجز به، هر کسی کار بد انجام بدهد، این کار بد هر چه باشد، جزای این کار بد را خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره شر یره، هر کسی به اندازه یک مثقال ذره کار بد انجام بده، جزاشو میبینه. این جزاها به شکلهای مختلفه برای اهل ایمان در این دنیا با اون گرفتاری هایی که براشون به وجود میاد. اینا همه بازتاب کارهای بد ماست که در گرفتاری ها قرار میگیریم. ما بد بودیم، ما شاکر نبودیم، ما آنگونه که باید و شاید بنده درستی نبودیم. و این یک عقوبته. بازم خوبه که این عقوبت در دنیا از در آخرت نیست. و به همین دلیل وقتی که صدیق اکبر ابوبکر رضی الله عنه در مورد این آیه از پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد، من یعمل سوء یجز به، هر کسی کار بدی بکنه جزاشو میبینه، گفت یا رسول الله اگر اینطوره که هلاک شدیم، همه ما ممکنه کار بد داشته باشیم، معصوم نیستیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که تمام آن سختی هایی که در آن قرار میگیری در این دنیا، هر سختی که باشه، حتی آن خاری که در دستت فرو میشه، تمام اینها میشه جزای کارهای بدی که انجام دادی. و فراتر از آن برای اهل ایمان کفارات بسیار زیاد دیگری وجود داره. نمازهای پنجگانه که میخونیم همش کفاراته، جمعه تا جمعه، رمضان تا رمضان، عمره تا عمره، حج تا حج، وضو تا وضو، همه اینها کفاراته. و اون اشتباهاتی که ما هر لحظه ممکنه در معرض آن باشیم و در آن قرار بگیریم، اینا رو برای ما پاک میکنه. سپس در آیه بعد فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. قطعا با قاطعیت کلمه لقد دو تا تاکید درش هست، یکی لامه، یکی خود حرف قد، به معنی قطعا و یقینا، هیچ شکی در آن وجود نداره، حکمی که خواهد آمد. لقد کفر، کافر شد یا کافر شدن، الذین، چه کسانی؟ الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کسانی که گفتن الله همان مسیح پسر مریم است. خب چه کسانی این حرفو میزنن؟ مسیحی ها، نصرانی ها این ادعا رو دارند و این حرفو تا به امروز میزنن. از زمانی که مسیح علیه السلام به آسمان برده شده تا به امروز دارن این حرفو میزنن. چند ساله؟ چیزی در حدود 2000 سال. قرآن کریم یعنی الله متعال میفرماید که اینها کافر شدند. و این کفر، کفر اعتقادی است، کفر عملی نیست، کفر باور و اعتقاده. قرار دادن شریک، نه اینکه قرار دادن شریک، بلکه قرار دادن مسیح ابن مریم خود ذات الهی است، حتی دیگه شریک شراکت هم نداره، دیگه هیچی برای الله تعالی باقی نذاشتن، مسیح همون خودش. میگن که لاهوت در ناسوت حل شده، قرار گرفته. لاهوت منظورشون ذات الهیست و ناسوت از کلمه ناس گرفته میشه و منظورشان جنس بشریست. میگن برای اینکه الله متعال بیاد و با ما صحبت بکنه و از نزدیک ما رو ببینه، چون الهی بودن پروردگار با ناسوت بودن بشر هماهنگی و همخوانی نداره، خودش رو در قالب مسیح ابن مریم آورده رو زمین و با ما زندگی کرده چند سالی و در کنار ما بوده و به همین دلیل بدون پدر از مریم علیه السلام به دنیا آمده. خب این حرفو دارن میزنن و الله متعال میفرماد کسی که اینو بگه کافره، مسلمان نیست، مؤمن نیست. و این در صورتیه که خیلی ها امروزه در پی این هستن که اینها را مسلمان و مؤمن بدانن و ببرن بهشت. و این احکام صریح و واضح قرآن کریم را نادیده بگیرن به بهانه های واهی و مختلف که به اینها حق نرسیده و حق رو درست نفهمیدند و حجت بر آنها قائم نشده. خب به من چه؟ من چرا خودم رو در معرض خطری قرار بدهم؟ پروردگار میگن اینا کافر شده، من بگم نه کافر نشدن و خود را در خطر این مسئله قرار بدم که روز قیامت الله متعال ما را مؤاخذه بکنه که تو چرا به کسانی که من گفتم کافر گفتی مؤمن؟ از کی دارم دفاع میکنم؟ از عباد صلیب، از کسانی که صلیب پرست هستن، بشر پرست هستن، عیسی ابن مریم را عبادت میکنن، خود مریم را عبادت میکنن، روح القدس را عبادت میکنن، و چرا من باید از این انسان های دفاع بکنم؟ چرا من باید خود را در معرض چیزی قرار بدهم که از آن معاف هستم؟ آن هم خطر کفر، خطری بالاتر از این. باور و اعتقاد و جمله‌ای که ممکنه اگر اشتباه باشه روز قیامت بدبختی برام به وجود بیاد، چرا این کار انجام بدم؟ همانطور بگو که الله متعال گفته، بگو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، و دیگه کاری به حساب کتاب بندگان نداشته باش. این برمیگره به الله متعال، ذات الهی است، باری تعالی است که به حساب کتاب بندگان خواهد رسید. خودت این وسط داخل نکن. فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب، تو دین رو برسون، دیگه حساب کتاب با ماست، با پیامبر نیست. و این باز هم در صورتیه که مسیح چی میگفت؟ و قال المسیح یا بنی اسرائیل، پیامبر مسیح علیه السلام به قومش بنی اسرائیل میگفت اعبد الله ربی و ربکم، الله را عبادت بکنید، آن کسی که پروردگار من و پروردگار شماست. پس عیسی علیه السلام حجت را بر بنی اسرائیل به اتمام رسانده، و این سخن یک سخن واهی است که ما بگیم نصارای امروز حجتی بر آنها قائم نشده. اینها اگر تابع پیامبر مسیح بودند، مسیح نگفته که من الله هستم، گفته من عبدی هستم که الله پروردگار من و پروردگار شماست. این رو با صراحت و با قاطعیت به آنها گفته. و در پایان همین سوره هم خواهد آمد، آنجایی که الله متعال به عیسی میگه اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، ای عیسی تو به مردم یعنی به بنی اسرائیل گفتی که مرا یعنی خود عیسی و مادرم را یعنی مریم را به عنوان دو اله در کنار ذات الهی بپذیرن و عبادت بکنن و مجموعه سگانه الوهیت تشکیل بدن. قال سبحانك، میگه بار الله پاک و منزه، من هیچ وقت این حرفی را نزدم. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من اصلا اجازه ندارم غیر از حق چیزی دیگری رو بگم، و باطلی از این باطلتر وجود نداره که انسان مردم را دعوت به کفر و به شرک بدهد. این کنت قلته فقد علمته، بار الله اگر من این جمله را گفته باشم قطعا تو آن را میدانی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تمام آن چیزهایی که در نفس من هست میدانی و من آن چرا که در نفس تو هست نمیدانم. انک انت علام الغیوب، و تو علام الغیوب هستی. ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی، من جز آن چیزی که بار الله تو به من دستور دادی چیزی دیگری به آنها نگفتم. دستور الهی چی بود؟ ان اعبد الله، که فقط الله را عبادت بکنید. پس چگونه اگر واقعا اینها تابع مسیح هستند، حرفهای مسیح کجا و حرفهای اینا کجا؟ انه من یشرک بالله، هر کسی که به الله شرک بورزد. این سخن میتواند سخن مسیح به بنی اسرائیل باشد و میتواند سخن جدید از طرف الله متعال باشد. اگر هم سخن مسیح باشد از جانب الله است، به دستور الله است، حکم حکم الهی است. انه من یشرک بالله، هر کسی که به الله تعالی شرک بورزد، فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار، چنین انسانی الله متعال بهشت را بر او حرام گردانیده است و جای او در آتش جهنمه. حالا اگه جرأت داری بیا تو این دنیا ازش دفاع کن، اگه جرأت داری بگو مسیحی و یهودی هم به دین خودشون مؤمن هستن میرن بهشت. و عجیب اینجاست که آنها ما را قبول ندارند و نمیگن که مسلمان ها هم به دین خودشون مؤمن هستن و میرن بهشت. برخی از مسلمان زاده ها شدن کاسه داختر از آش، خب اون تو رو قبول نداره، میگه تو جهنمی هستی، تو چیزی داری از اون دفاع میکنی؟ اون هم در مسئله به این خطرناکی. و مال الظالمین من انصار، و برای انسان‌های ظالم که با شرک به خودشون ظلم می‌کنن، ان الشرک لظلم عظیم. انسان‌های ظالم مشرک هیچ گونه انصار و یار و یاوری نخواهند داشت. چجوری داره از کسی دفاع میکنه که الله متعال داره اعلام میکنه که اینها هیچ گونه یار و یاوری ندارن؟ یار که هستی تو؟ یاور که هستی؟ از کی داری دفاع میکنی؟ به جای اینکه از شرک و مشرکین اعلام براءت بکنی، براءت من الله و رسوله، اننی بریء مما تعملون، شعار پیامبران بوده، میگه اینکه براءت بکنی از شرک و از مشرکین، داری از اونا دفاع میکنی؟ به چه قیمتی؟ چی میخوای به دست بیاری؟ چی میخوان بهت بدن؟ انسان تعجب میکنه از دیدن چنین انسانهایی و شنیدن چنین حرفایی. در آیه بعدی هم فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این یه فرقه دیگری از نصرانی هاست. فرقه اولی گفتن لاهوت در ناسوت حل شده کاملا، عیسی خود الله است، کس دیگری نیست. فرقه دومی گفتن نه، مجموعه الهی یک مجموعه سگانه هست، ذات الهی یک سومشه، مسیح یک سومشه، روح القدس هم یک سومشه، ثالث و ثلاثه. اینا هم کافر شد، فرقی نمی کن چه اولی ها چه دومی ها. این اختلافات اعتقادی در بین نصرانی هاست که وجود داره در مورد شخص عیسی علیه السلام، و این در صورتی که آیات قرآن و حدیث پیامبر همش اشاره به این داره که عیسی هم مانند دیگر پیامبران عبدالله است و رسول الله است. خواهد آمد در آیه بعدی و ما من اله الا اله واحد. الله متعال در رد این مقوله نصرانی می فرماید که هیچ اله برحقی جز ذات الهی وجود ندارد، چه عیسی باشد چه روح القدس باشد، عبادت آنها و الوهیت آنها باطل است. اگر الوهیت اینها باطل باشه چه برسد به دیگران؟ چه برسد به لات و عزا؟ چه برسد به اون کسی که گاو پرستی میکنه و ستاره پرستی میکنه؟ و ما من اله الا اله واحد، نیست جز ذات یکتای الهی هیچ معبود بر حقی نیست، به دنبال معبود دیگری نباش، هر که میخواهد باشد. و ان لم ينتهوا عما يقولون، و اگر از این حرف هایی که میزنند دست نکشند، انتها یعنی دست کشیدن به نهایت رساندن یک چیزی، ول نکنند این حرف ها را و دست از این باورها و اعتقادها نکشند، یک تهدید الهی اینجا داره میاد، لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم. کسانی از اینها که کفر در پیش گرفتند، کافر شدند، که منهم در اینجا کلمه من یا برای بیان جنس است، یعنی همه اینها کافر شدند و همه اینها هم دچار عذاب الهی خواهند شد، و یا هم اگر بگیم برای تبعیض هست، ممکنه کسانی از آنها ایمان بیارن و دست از این گناه بکشن، که در این صورت دیگه این حکم شاملشون نمیشه. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، همه اینها دچار عذاب دردناک خواهند شد. و اینکه کلمه منهم در اینجا برای جنس و بیان عمومیت آنها باشد، مشابه های دیگری در قرآن دارد، ولی در خلاف دیگر در بود ایمانی آن. در پایان سوره فتح می فرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیم. انسان های مؤمن، کسانی که ایمان آوردند، اینا کافر شدند نصرانی ها، در مقابل کسانی که ایمان آوردند، اینا کارهای بد انجام دادند، در مقابل کسانی که و عمل الصالحات. منهم، اینجا منهم آمده، آنجا منهم آمده، هر دوتا کلمات تقریبا در مقابل همدیگر داره قرار میگیره، یکی در بعد کفر، یکی در بعد ایمان. خب اونجا منهم به چه معنی است؟ همه کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن شامل مغفرت و پاداش بزرگ الهی خواهند شد. نمیشه، محال و غیر ممکنه انسانی ایمان بیارد و عمل صالح انجام بده و اجر ضایع بشه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله لا یضیع اجر المحسنین. پس منهم در آنجا برای بیان جنس است، یعنی همه کسانی که این کار را انجام دادن، برای تبعیض نیست، چون کلمه من در زبان عربی معانی بسیار زیادی را میرساند. خب همین آیه هم مشابه همون آیه است در بعد دیگر. پس منهم هم در اینجا، یعنی تمام کسانی که چنین حرفی را زدن و این گونه راه کفر در پیش گرفتن، همه آنها دچار عذاب دردناک خواهند شد، یکیشون هم ول نخواهد شد. سپس آنها را تشویق کرد به توبه با توجه به این گستاخی که انجام داده بودند. ما گستاخی بزرگتر از گستاخی شرک و کفر و الحاد نداریم، ولی با این وجود پروردگار ما از آنجایی که غفور و رحیم از داره براشون توبه عرض میکنه. افلا یتوبون الی الله و یستغفرون. اینو نمیخوان توبه بکنن به سوی الله متعال و از این حرفا و باورهایی که داشتن استغفار بکنن، طلب آمرزش بکنن؟ یعنی بازم فرصت هست. بعد جور اینا خراب کردن پشت سرشون رو، بزرگترین ناسزاها را به ذات الهی گفتن، ولی بازم الله متعال به اونها میگه بیاید بر بگردید، بازا بازا، هر آنچه هستی بازا، گرگبر و یهود و بت‌پرستی بازا، تو بر بگرد، هر چی هست، هر چی گفتی در گذشتت، هر کار بدی انجام دادی، هر گونه شرک و کفری انجام دادی، بر بگرد. افلا یتوبون الی الله و یستغفرون والله غفور رحیم. و این در صورتی که الله متعال غفور است، یعنی بسیار آمرزنده، نگاه به بزرگی گناهت نکن، نگاه به بزرگی مغفرت الهی بکن. خیلی بزرگتر رحمت الهی از گناه تو و از گناه همه بندگانی که روی زمین وجود دارن، خیلی وسعتش بیشتره. در مورد رحمتش میگه وسعت رحمتی کل شی، رحمت من همه چی را در بر گرفته. واسع المغفره، پروردگار مغفرتش واسع هست، همه را در بر میگیره، ولی به شرطی که تو بیایی، اگه نیومدی نه، خودتو محروم داری میکنی. تو بیا تا مورد رحمت و مغفرت الهی قرار بگیری، ولی اگر بخوای نگاه به بزرگی گناهت بکنی، بگو اون گناهانی که من کردم فکر نکنم بخشیده بشه. چی کار کردی؟ شرک، کفر، زنا، قتل، چی کار کردی؟ ما از این گناهان دیگه بزرگتر هست؟ سحر. ولی این گناهانم با برگشتن بخشیده میشه. هیچ گناهی نیست که با توبه بخشیده نشود، هیچ گناهی نیست. امیدوارم که در پایان این مجلس الله متعال این جمع حاضر در این مسجد و کسانی که به صورت مجازی همراه ما هستند در رحمت و مغفرت خودش غرق بکنه و ما را مشمول بندگانی بکنه که مورد رحمت الهی قرار گرفتن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.